شخصی و خصوصی و اینها. سوال اینه که در برابر اینها چیکار میشه کرد؟ چون که من یه جایی هستش که اون ویدیو مثلا از منه، یه جایی هستش که من مخاطب اون ویدیو هستم. به هر حال میگن شنونده باید عاقل باشه. الان دیگه باید اضافه کنیم که با وضعیت دیپ فیک و در واقع محصولی که از هوش مصنوعی میتونه نشأت بگیره، دیگه بیننده هم باید عاقل باشه. من چطوری میتونم عاقل باشم؟ هر چیزی گولم نزنه به عبارتی.
دقیقاً. سیاوش، شاید یه سری یه بخشی از حرفایی که زدیم بتونه کمک کننده باشه، این که من سریع اصطلاحاً جوگیر نشم و اونو منتشر نکنم و منبعش رو چک کنم، در کانال‌های مختلف اون رو تست بکنم. حالا میگم اگر فقط یک جایی دیدم یا مثلا یک دوستی برام فرستاد به اون در واقع شک بکنم.
منبع معتبر خبرم پس مهمه دیگه.
بله دقیقاً.
یعنی اعتبار اون رسانه‌ای که این رو منتشر کرده مهمه، چون خود در واقع اون رسانه سردبیری داره، یک به نوعی یک ممیزی اولیه، ارزیابی اولیه داره.
بله یاد باشه تو جنگ هم این اتفاق می افتاد، یعنی یه خبری می اومد بعد می فهمیدیم که نه این جعلیه و واقعا اون اتفاق نیفتاده. ولی گاهی اوقات میگم کیفیت هم خیلی مهم هست.
حالا کیفیت داره بهتر میشه. سوال اینه که آیا من میتونم یه عکس یا یه ویدیو رو به AI بدم بگم برای من اصالت سنجی کن؟
بله
خود اینم یه راه حله.
اتفاقا مثلا همینو بگم، نقش هوش مصنوعی در مقابل با دیپ فیک چی هستش سیاوش؟ همون هوش مصنوعی که اصطلاحا جعل میکنه میتونه جعل رو هم تشخیص بده. البته بگذاریم از این که الان دارن یک سری از اصطلاحا شرکت ها روی این قضیه کار میکنن. اگه یاد باشه مثلا توی مقالات یا جوایز توی مسابقات بزرگ، مثلا در نقاشی، در نویسندگی، حتی بعضی از اونهایی که جایزه گرفتن میگفتن من از هوش مصنوعی کمک گرفتم در تدوین این اثر مثلا،
و جایزه هم پس گرفتن.
دقیقاً. یعنی خود هوش مصنوعی به نظرم داره هی قوی تر میشه و خیلی میتونه کمک بکنه. شاید جایی که مثلا مدل هایی در واقع وجود داره میتونه تغییرات پیکسلی، نوع تصویر، الگوی صدا رو اصطلاحا تحلیل بکنه. ولی به نظر من حالا اولا شما اگر عکسی دیدید یا ویدئویی دیدید، از خود در واقع چتبات هایی که فعلا وجود داره، البته میدونیم نسخه رایگان یه مقدار خب دسترسی ها سخت تره، میتونید کمک بگیرید. یعنی عکس رو بدید، میتونید به من بگی این عکس واقعی هست یا ساخته هوش مصنوعی، ببینیم جواب اصطلاحا اون چتبات چی هستش. اگر گفت که نه این واقعی هست، باز میتونید برید توی چتبات دیگه، مثلا اگر چت جی پی تی رو چک کردید، جمینای رو چک کنید، گراک رو چک کنید، و در واقع خودمون میدونیم چقدر در واقع از اینها وجود داره. حالا توی فیلم داستان یه ذره فرق داره دیگه، مثلا اونایی که رو فیلم کار میکنن باز خیلی متفاوت تر است.
همین مدتی پیش من یه عکسی از در واقع پشت صحنه پادکست خدافظ آفریقا توی یکی از همین شبکه‌های اجتماعی گذاشتم. بعد یه نفر اومده بود به گروک، یعنی در واقع همون هوش مصنوعی شبکه ایکس، گفتش که میشه بگی که اون ابزار در واقع فنی، اون میکسر صدا چی هست و اون میکروفون چقدر هستش و اگه من اینا رو بخوام بخرم هزینه دلاریش چقدره. و
من اکسل...
از روی عکس بله. و گروک اومد چنان تشخیصی داد
خیلی خوبه توی
که من اصلا یه دفعه اومدم به گروه گفتم که وای تو چقدر خفنی، این چطوری اینقدر دقیق جواب دادی اینها. بعد گفت عکست خیلی عکس شفافی بوده، یعنی یه امتیازی هم به من داده، که مثلا انگار یه آب نباتی هم به من داده، یه تعاملی داره میکنه. انگار هوش مصنوعی در دیدن و تحلیل کردن چیزها خیلی میتونه به ما کمک بکنه. حالا گفتم در پزشکی یه خورده ممکنه ما به نوعی به اشتباه ازش استفاده بکنیم، ولی کافیه که مثلا فرض کنید امارای مغز یک بیماری که دچار تومور مغزی هستش رو بهش بدین.
بله.
او میره در واقع مقایسه میکنه با انبوهی از داده ها و میاد به شما میگه که احتمالاً این توده مثلا مننژیومه، توده خوشخیمه، ولی به حرف من اصلا اعتماد نکن، حتما از یک متخصص سوال بپرس.
برای همین کسی که ما میگیم شغل دکترها یا دکترای تخصصی رو به خصوص نمیگیره، دستیارشونه. یعنی ممکنه یک دکتر، امیدوارم دکترها تو این بخش گارد زیاد نداشته باشن، چون میدونیم توی یه بخشایی با فناورین
حلی نداره.
آره چون باید به عنوان دستیار از هوش مصنوعی استفاده بگیره.
اونه که داره میاد جلو و من بهتره که آغوشمو باز بکنم و به قول تو بگم بهش دستیار، که گرچه دستیار نیست، من میگم همکار، چون خیلی وقتا اطلاعات و داده‌ای که داره من باید برم 100 تا عکس رو نگاه کنم، مقایسه کنم و بیام بگم این نرمال یا غیر نرمال هست، غیر عادی هستش و این چه نمونه ایه.
قبلا همین موسیقی
خیلی باش. کمک کنه. دکترا چیکار میکردن؟ یا نه دکترا، متخصص های مختلف، ریسرچرها یا پژوهشگرها چیکار میکردن؟ همین کار انجام میدادن. حالا اون خیلی سریعتر با دامنه ارتباط و اتصالات وسیع‌تری که با داده های بزرگ داره. یک مدتی پیش، همین فکر کنم هفته پیش بودش که دوست خوبم محمد سیمری اینجا اومد و راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم. بعد از برنامه داشتیم صحبت میکردیم که اگر جان ویلیامز، آهنگساز شهیر که فیلم های بسیاری مثل اودیسه 2000 و اینها رو آهنگسازی کرده، اگه با موزارت همدیگر رو میدیدن، موزارت که خب خیلی قبل‌تر بوده و اینها، اگه اینا میومدن با همدیگه یه ملودی جدیدی میافریدن که هم ردی از جان ویلیامز باشه هم موزارت باشه، چی میشد؟
میدونین که میشه این کارو کرد؟
این کارو راست شده خواهی محمد سیمری با گوشی تلفن همراه خودش با کمک ای آی انجام داد و من میخوام خواهش کنم که الان این ملودی رو بشنوید، اثری از موزارت و جان ویلیامز به روایت ای آی، به روایت هوش مصنوعی. آنچه شنیدید محصولی از ای آی، کاری از هوش مصنوعی، خودشو گذاشته به جای موزارت و جان ویلیامز و این قطعه پدید اومده، یک مخلوق جدید در تاریخ موسیقی بشریت، بشریت و ای آی، بشریت و ماشین. و احسان هم جان ویلیامز بود هم موزارت بود، یعنی کسایی که هر دوتا اینا رو، من که اصلا درک موسیقایی ندارم ولی هر دوتا اینا رو گوش میکنم و بحالا. چقدر اینا شبیه به هم بودن. بحالا. آرش سوری اینجاست، همچنان احسان مهرجو که خیلی ریلکس
شبیه این کار رو
خیلی عادی داره نگاه
میکنه. ایرانی ها زیاد دیدیم.
آره مثلا من با هوش مصنوعی سونو چند بار این کار رو کردم.
سونو خوبه
تقریبا میشه گفت بهش خروجی خیلی خوبی میده.
تو خوبی.
بله معلومه که من خوبم.
احسان چون خیلی صدا بازه
جدی و با سونو من خروجی خیلی خوبی تاله تونستم بگیرم.
آره،
اگر متن مثلا حتی تو بخش شاید حتی که نباید بگم
یه فارسیش
ذره بده،
باید هی اصلاحش کنم،
فتو کسرا رو باید خیلی براش بذاری و رعایت بکنی،
ولی ترک ها یا قطعه های موسیقی داریم که الان
آهنگسازش ولی فوق العاده است،
طرف داره میخونه، زیبا میخونه و اصلا همینطور در عینه تصویر خیالی گذاشتن این صدای مثلا فرض که مثلا حشمت مثلا سفاریان هستش.
خیلی از شنونده ها به ما پیام میدن میگن شما درباره فناوری هوش مصنوعی زیاد صحبت میکنید، تعداد این هوش مصنوعی هم خیلی زیاد هست. بله. و بخوایم هم درست درمون استفاده بکنیم، واقعیتش اینه که باید پول بدیم، یه اکانت پولی تجاری بگیریم و خب همه نمیتونن اکانت هوش مصنوعی های متعددی رو بگیرن. خیلی سوال میشه که یه هوش مصنوعی که مثلا تو مجموع کارها بالاترین امتیاز بتونه بگیره و ما یه هوش مصنوعی میخوایم باش کار بکنیم، معرفی بکنیم، تو خودت کدوم هوش مصنوعی معرفی میکنی؟
ببین من فکر میکنم خود چت جی پی تی و جمینای تا حد زیادی حتی قسمت رایگانشون میتونن کمک کنن، تقریبا متن
محدودیت دارن خیلی زود.
ببین روی عکس و ویدیو و اینها آره یه ذره شاید مثلا شما 3 تا یا 5 تا عکس میتونید در
آره
روز
نوشتار هم تا کلمات به یه حدی که میرسه دیگه
آره اینم هست، ولی من فکر میکنم اگر ترکیبی از اینها رو ما داشته داشته باشی. مثلا من خودم چند تا از اونا رو دارم، حتی دیپ سیکی که برای چین هست یا پرپلکسیتی که خیلی
خب مثلا یک طرف بخواد یه دونه انتخاب بکنه، یه خب پول بده فقط یه دونه.
من فکر کنم که احسان فعلا تا اطلاع ثانوی انسان در حال تجربه کردن آره. چیزهای مختلفه. اتفاقا ما داریم چیزهای مختلف رو امتحان میکنیم. حسنش چیه؟ حسنش اینه که من دارم به نوعی تمرین میکنم این دنیای جدید ارتباط با AI رو. یه حسن دیگه هم داره که اون AI سعی میکنه تکامل پیدا بکنه، چون یک روند تکاملی رو داره دنبال میکنه.
نسخه جدید ChatGPT سیاوش اومده و خیلی خطرناک شده. نمیدونم دیدید یا نه، قشنگ
خطرناک.
به عنوان مثلا یه همدم میتونه با تو باشه. بچه‌ها ویدیو
یه کار جالبی دیدم. آه. یه نفر امتحان آنلاین داشتش، جلسه دفاع دکتریش بود. بعد این
تو گوشش بود چیزی؟
نه تو گوشش نبودش، یه دونه گوشی تلفن گذاشته بود کنار اون وبکم یا اون دوربینی که داشت استادش رو میدید، که جلسه دفاع آنلاین دکتری بودش. بهش پایان‌نامه‌شو داده بود، همه جزئیات هم داده بود و میگفتش که بشنو استادم چی میگه، درجا جواب منو تبدیل بکن به تکست یا متن تبدیل بکن و شروع کن عین زیرنویس کردن. این زیر دوربین همینطور داشت میخوند جواب استادش رو میداد و با نمره بسیار خوبی در واقع تونست از جلسه دفاع خودش خارج بشه. و این یادآوری اینه که جهان آموزش هم دگرگون میشه دیگه، آزمودن آدم ها هم دگرگون میشه. و فکر کنم ما وارد عصر جدید فکر کنم چرس کنم اصلا اتفاق افتاده. ما وارد عصر جدید شدیم.
سیاوش دقیقاً 4-5 روز پیش من خبری رو خوندم که یک افزونه‌ای نوشته شده داره. شما روی مرورگرتون نصب میکنید و در شبکه‌های اجتماعی وقتی دارید ویدئویی رو میبینید در لحظه برای شما زیرنویس به زبان فارسی
همزمان.
آره آره به زبان فارسی. و چقدر الان دورهای
در
آموزش
اصلی ترین شبکه ویدئویی جهان داریم این رو میبینیم الان. بله. حتی امکان دوبله هم داره فراهم میشه. بله. کم بله. کم که یعنی دوبله میکنن حتی برای دنیای پادکست. شما یه پادکست مثلا پادکستر معروف جو راگان در واقع خواهید پادکست رو بشنوید، انگلیسیتون خوب نیست. بله. ترجمه همزمان میتونه به شما بده با همون صدای جو راگان ولی فارسی داره حرف میزنه. و این ببین
اصلا میدونیم اومده نوتبوک
الهام. بله، بله. اصلا علتی که یادته که گفتی که چرا آرش سروری نمیادش تو برنامه فکر کنم چیه؟ من و تو هم دوست من نمیذاریم حرفشو بزنه.
نه من دارم یاد میگیرم در کنار شما.
آرش آخرین نکته که مایلی اشاره بکنی و فکر کنی مهمه که بدونیم چون زمانمون رو به اتمام از بس احسان حرف
نه بابا خواهش می‌کنم. ببین احتمالاً تا چند سال آینده بخوام خیلی سریع بگم امضای دیجیتال محتوا رایج میشه. دوربینا هنگام ثبت تصویر امضای رمزنگاری شده میان و در واقع تولید میکنن. این به خاطر اینکه اون جعله در واقع کمتر بشه. رسانه ها برچسب اصالت محتوا خواهند داشت. الان توی یه سری شبکه اجتماعی داریم که اگر با AI یا هوش مصنوعی تولید شده حتما گزینه‌شو باید بزنید. شاید هر محتوای واقعی در واقع یک شناسنامه دیجیتال داشته باشه و وارد عصری شدیم همونطور که شما گفتید که هوش مصنوعی فقط اطلاعات تولید نمی‌کنه، واقعیت تولید می‌کنه. و مهمترین مهارت آینده سیاوش ما همیشه گفتیم سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی هستش و نه فقط اینکه با کار کنیم با فناوری و بخوایم این کار رو انجام بدیم. به نظر من برای جمع‌بندی اینه که مردم در مواجهه با یه همچین حالا ویدیوهایی تصاویری صدایی عجله نکنن، راستی آزمایی کنن، احساسات رو کنترل کنن، از چند تا منبع خبر بگیرن و هیچ فایل یا تماس عجیبی رو بدون بررسی باور نکنن. من فکر می‌کنم سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم به اندازه سواد خوندن و نوشتن اهمیت داره در آینده.
خیلی متشکرم از آرش سروری. گفت سواد رسانه‌ای و تفکر نقادانه این دو تا ابزاری هستن که ما رو نجات میدن. پیشنهاد می‌کنم اگر که از هوش مصنوعی استفاده میکنین ازش بپرسید تفکر نقادانه چیه، من چطور میتونم تفکر نقادانم رو ارتقا بدم، کجاها من تفکر نقادانم فقدانش نداشتنش منو تو هچل میندازه. شاید اصلی ترین ابزاری که در تفکر نقادانه در دسترس ماست سوال کردنه، اینکه چرا. این مهمترین سوالیه که بشر رو وادار کرده برای اینکه جهان پیرامون خودش رو سعی کنه بفهمه و کشف بکنه. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مرجو
به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمند برنامه و آرش سروری عزیز برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
حال خوب مثل چیه؟ مثل چیدن یک اتاق نو، مثل دیدن تصویر از قابی نو، مثل حال خوب یک آشپزخانه نو،
مثل حس خوب یک خرید کامل. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بالای فرش، مبل و لوازم خانگی و همچنین خرید بدون چک و بدون پول در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراهفزریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده، بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسلام تو به من مژده بده، من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی زامنتون شد؟
سرا که زامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
همین شوینده ها شبیه هم نیستن، تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباس شویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می کند. غلیظ‌تر، به صرفه تر، با رایحه بهتر. مایع لباس شویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
کلک کلک بکوبم میام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0906-90.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
جیکو پیک جیکو پیک جیکو پیک میاری موج رو رادیو جوان، بعد میبینی جان چه برنامه جان. جیکو پیک اینجا، آره گلم آره همینجا، فرق نداره چند سالته، بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست. جیکو پیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست. جیکو پیک
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دختر اکرم خانم، و اینجا هنوز و همچنان
جیکو پیکه.
فتش بشن. غم منه.
چرا من به یه نه نگفتم امیر؟ چرا یه نه به تو من نگفتم؟
برو بعد دارم با سوسن بازی میکنم.
یه دقیقه با سوسن بازی نکن، دارم باهات حرف میزنم، بحث جدیه. من چرا به تو یه نه نگفتم که اینطوری نخوام بدبختی بکشم؟ امیر میخوای چیکار کنم؟
علی اومد بذار درو باز کنم. علی میام
بری زودتر برو واسه خشکی چیکار کنیم دیگه. خب
علی جان بیا تو.
سلام
خیلی خوش اومدید.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
آخ آسانسورم خراب بود از پله اومدیم.
اشکال نداره، ورزش
مشکل نداره. علی میخواد وزن کم کنه.
آره. از خراب نبود، برقا رفته دیگه، نمیشه کاش کرد. خوب شد تو آسانسور نموندی.
خب شنونده عزیز، من علی جانو معرفی کنم. علی بیاگویی.
آقای بیاگویی.
علی مشاور تحول دیجیتال و میخواد در مورد بازاریابی اون چیزی که من نوشتم با ما صحبت کنه.
اینم بگیم، ما خیلی صحبت کردیم. حالا آره جلسه‌های قبلو کجا بشنون؟ میتونن قشنگ کمک بگیرن از گفتای آقای بیاگویی؟
میتونن توی پادگیرای مختلف بشنون.
آها پادگیر داریم.
توی آرشیو رادیو بشنون.
با کلاس شدیم.
و اونی که دنبالش میگرده یابنده است. یعنی جوینده یابنده است.
ولی واقعا کمکتون میکنه. یعنی خیالتون راحت، از صفر فعلا به صد نرسیدیم. بله. از صفر داریم میریم جلو. فکر کنم تو قدمای 21 و 2 باشیم.
آره ما الان داریم کنار زمین گرم میکنیم.
تازه داریم گرم میکنیم. پس میخوایم راجع به بازاریابی حرف بزنیم.
بله، میخوایم در مورد یکی از مهمترین عناصری که به ما کمک میکنه توی بازار نقش درستی ایفا کنیم صحبت کنیم. این بازاریابی چیز خیلی پیچیده ای نیست. این شناخت بازار، شناخت نیازهای بازار همیشه به ما کمک میکنه تا محصول درستی انتخاب کنیم.
چه جمله گفتی؟ شناخت.
آره.
خیلی از ما حتی خودمونم نمیشناسیم. نمیدونیم چطور با خودمون رفتار کنیم.
به این چیز کنیم، تلاکوبش کنیم بزنیم اینجا. نظرتون چیه؟
نه حالا این کفشنش من... میکنه. کفشن کن بنویس.
آره. قدم اول تو هر چیزی شناخته آقا.
شناخت.
پس آره. میگه شناخت، بازار بشناس.
قطعاً دیگه شما
حتی خودتو بشناس. آقا مثلا اصلا. من خودم میدونم هیچ وقت بازاریاب خوبی نمیشم امیر. یادت یه تجربه داشتی؟ آره. من اصلا یکی بیاد بگه خانم این مثلا اینقدر اعصابم به هم میریزه، میگم دیگه بابا یه بار توضیح دادم دیگه.
ولی یه پودر سوخاری هست مال یه شرکت خارجیه، نمیتونم اسمشو بگم.
نه اسمشو نگی.
آخرش سی داره. سه تا حرف داره، سی. اون ببین اینقدر این پودراشو اینقدر برد در مغازه، گفتن نمیخوایم. یه سرهنگ بازنشسته بود، هی گفتن نمیخوایم، اینقدر رفت تا بالاخره گفتن میخوایم.
بله
شکل نه من مختلف... اصلا این پشتکار
رو ندارم. حالا این که به نوعی همون پشتکاره. ببینید برای این که بخوام یه مثال واضح بزنم، مثل میمونه که شما بخواییم برید داخل یه غاری که تا حالا نرفتید. خب وقتی شما شناختی از اون غار ندارید، مطمئنن دارید کار خودتون رو با چی انجام میدید؟
ریکس و گمان.
ریکس بالا دیگه.
اون غار ممکنه ریسک. اون غار ممکنه آخرین جایی باشه که شما میدید، وقتی نمیدونید داخل چه اتفاقی میفته.
ممکنه توش یه دونه پلنگ باشه.
ممکنه هم پر از جواهر باشه.
آره ممکنه هم از گودال باشه.
ریکسش بالاه. یه میری تو میگی
ریکس چیه؟ زشته بچه گوش میده اشتباه میشه.
ریسک.
همونطور که شما هم گفتید، وقتی من خودم رو نشناسم نمیتونم بفهمم که برای رفتن داخل این غار چه چیزایی نیاز دارم. آیا اصلا میتونم دووم بیارم؟
آمادگیشو دارم؟
آیا اصلا چند متره؟
اصلا چقدر من لازمه که با خودم طناب ببرم؟ اصلا چقدر باید با خودم لوازم مثلا مثل باتری و لامپ خوراکی، و خوراکی ببرم؟ همه اینها شناخت بازار. چرا؟ چون اولین چیزی که ما یاد میگیریم تو بازار اینه که بازار رقابتیه.
اصلا ببین بازار قار.
بازقار؟
بازار قار. هر بازاری مثل یه
قافی و ردیف میگه.
هر بازاری مثل یه قار.
مشخصه که با دقت داری به حرفای من گوش میکنی و این منو خیلی خوشحال میکنه.
آره دیگه.
کله زهر خوابیده اصلا الان حاضر آماده است. خیالش راحته.
یه که زیاد میخوابم آماده.
یه مثال بامزه بزنم در اتفاق. یه شرکتی توی شمال اروپا که تولید محصولاتی میکرد به اسم آیکیا که محصولات خونگی تولید میکنه بله. مثل میز و صندلی و اینجور چیزا. اینها اومدن اول از همه وارد بازار شدن و شروع کردن به تولید محصول مختلف. با شناخت و بازاریابی فهمیدن که مردم نسبت به اون چیزی که خودشون در ساخت اون اثر دارند رغبت بیشتری دارن برای نگهداریش، برای اینکه واسه استفاده کنن.
یعنی مردم اگه مثلا تو ساخت این چیز خودشون مشارکت داشته باشن بیشتر دوستش دارن.
100% بیشتر نگهش میدارن. یعنی شما مثلا میگم یکی از این چیزایی که قدیمی‌ها تو خونه‌شون از این تابلوهای گوبلندوزی و اینا بود، اینکه
چیز میکردن بود یا کوبلن
هر جفتشو میگن
یا جوبلن.
مثلا دیده بود میرفتن انجام میدادن، بعد قابش میکردن میزدن وسط پذیرایی 20 سال.
حالا اون چه چیزی بزرگتر بود، هنرش بیشتر.
پازلی که تو درست کردی اون خودت نست. حالا اشکال نداره پازلم قاب کن بزن.
خب دیگه به هر حال وقت گذاشته دیگه.
آها ببین خودش توش دست داره،
خودت در تولیدش دست داره،
دخیله.
ولی اومدن یه سری میز تولید کردن که خیلی ساده با یه پیچای ساده شما تو خونتون با هر قدر توانایی در سرهم کردن سرهم شد. وقتی شما این میز رو سرهم میکنید چه احساسی نسبت بهش دارید؟ دیگه این میز منه،
این میز مالکیت من بودم،
حس مالکیت دارید.
این میز رو من خودم ساختم. این شناخت بازاره، به این میگن بازاریابی، به این میگن که رفتار درست تو بازار،
که اون شرکت اینو فهمید.
بله. اون برندی که شما میگین ترکونده ها.
بله. بعد دیگه بعدن یعنی وارد همه چیز شد.
توی هر پاساژی مثلا دو طبقه رو به خودش اختصاص داده، از خونه و آشپزخونه و هر چیزیو.
بله. این شروع کارشون اینطور بود. شروع کارشون اینطور بود و نکته اینجاست که این مفهوم رو فهمیدن. یه سری شرکت‌های دیگه هم هستن که اشتباهات بزرگی کردن. مثلا یه نوشابه‌ای هست در دنیا که خیلی معروفه و همه معروف‌ترین نوشابه دنیاست. یک زمانی از شکل ظاهری خودش خسته شد و اومد یک تغییر شکلی در اون بطری قوطی خودش کرد و اون محصول شکست
نابود شد.
یعنی در این حد بود که واقعا داشتن رقیباش جاشو تو بازار میگرفتن.
بعد دوباره برگشت،
دوباره برگشت به سرعت برگشت و عذرخواهی کرد. با اینکه مزه همون بود تقریبا، ولی نکته اینجاست که
شکل عوض شده، مظروف همون ظرفه تغییر کرده.
همونطور که مثل قدیم گفتم، مردم وقتی از شما یه محصول میخرن، اولین چیزی که از شما انتظار دارن اینه که این محصولی که الان دارن میخرن با همون محصولی که دفعه پیش خریدن یکی باشه.
آره دفعه پیش اینو گفتم. آره،
این که مثلا به نحوی شما پایبند باشید به اون تجربه خاصی که اون کاربر و اون مشتری از شما به دست آورده.
یا خیلی وقتا مثلا دیدین چیپسایی رو میگن چیپس دهه 60، اون مزه رو میده. دقیقا. یعنی اون نوستالژی رو برای ما ایجاد میکنه که
دقیقاً همینطوره. این نوستالژی رو شما دارید پول میدید بابتش. شاید شما اون بسته چیپس رو مقایسه کنید با یه شرکت چیپسازی خیلی معتبر، خیلی گرون‌تر هم باشه ها،
اصلا کیفیتش هم خیلی بهتر باشه.
ولی نکته اینجاست که مردم دارن پول نوستالژی میدن، دارن پول اون انتظاری که میکشیدند و به دست آوردن
رو میدن، حال خوبیو که موقع خوردن اون چیپستون حالا هوا تجربه کردن.
اینم یعنی بازاریابی. یعنی مثلا شرکت میاد بررسی میکنه، میبینه یک جامعه ای خیلی به سمت نوستالژی میره.
نوستالژیا
دوست داره، یه جامعه نوستالژی رو دوست داره، پس میاد محصولاتی تولید میکنه که با نوستالژی اون جامعه هماهنگ باشه.
من یه چیزی فهمیدم، جمله سوسماسی، بعضی وقتا بهترین کار اینه که هیچ کاری نکنی،
بریم تو افق،
بذار همونجوری باشه، دست نزن اگه مردم خوششون میاد محصول، دستکاری نکن دیگه، انگولکش نکن،
الان جادشون رو بکوبی رو زمین.
خلاقیت رو از بین نمیبره این کار، شرکت میترسه، هی میگه نکنه مردم نخوان.
آخه جوابشو پس داده، مگه اینکه اونو نگه داره با حفظ اون کالا. بله. یه چیز دیگه در کنارش تولید کنه که حالا برای نسل جدیدی که حالا
وقتی محصولت داره میفروشه، وقتی خدماتت داره میفروشه، چرا باید بهش دست بزنید؟ وقتی یه چیزی داره کار، مثلا شما ماشینت داره کار میکنه،
داره
راه میره، خیلی خوبم داره راه میره، چرا باید ببریش تعمیرگاه؟ چرا باید بری دستکاریش کنی؟ آقا داره راه میره دیگه،
بطریقش هم برمیداره،
اصلا نابود میشه،
درک نمیداره، شاید یه علکی یه چیزی ببنده.
نه بعضیشون هستن یه چیزی تو این برای آلودگی هواه، چیه این؟
فیلتر.
نه این یه چیز گرونی هم هست، اونو باز میکنن، بعد متاسفانه بعضیشون چیزو برمیدارن.
کاتالیزور
رو یه میبرید ماشین رو تعمیر کنی، بدون کاتالیزور میبنده و به تعویل میده.
ما که ماشین نداریم.
البته با احترام به همه مکانیکای عزیز.
آره بعضیاش. به هر حال تو هر صنفی هم هست. خب پس آقا یه جنبندی بکنیم. وقتی برنامه تموم شده برای شنونده ها تموم شد، ولی ما کلا میخوایم الان گپ بزنیم.
بله.
تا برق بیاد دیگه که بتونید از آسانسور استفاده کنید.
بله. نکته همینه. نکته اینجاست که همه شرکت‌های دنیا مثلا حتی نتفلیکس که سریال تولید میکنه، اول میره داده ها رو بررسی میکنه، میره مردم از چه چیزی خوششون میاد براشون فیلم میسازه. از چه چیزی خوششون میاد براشون مواد غذایی تولید میکنه، از چه چیزی خوششون میاد براشون محصولات خانگی تولید میکنه.
اینجوری احتمال شکست میاد پایین،
بسیار میاد پایین. بالاخره شما دارید برای یه عده تولید میکنید، اون عده رو باید اول بشناسید دیگه. مثل این مونه که شما مهمون دعوت کنید خونتون.